بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله حجیت سیره عقلا یا سیرت الناس بود و به دلیل هفتم رسیدیم، اون را هم دستمایه قرار دادیم برای اینکه یک بحث مفصلی راجع به ائمه و دامنه وظیفه ابلاغ احکامی که بر عهده معصومین هست مشخص کنیم، که 8-9 نکته در اون وظیفه ابلاغ احکام اینجا بیان شد و حداقل 8 قید پذیرفته شد و نهایتاً وارد نوعی جمع‌بندی نسبت به این ادله تا اینجا داشتیم. در اینجا اولین در جمع‌بندی دامنه دلالت این ادله به نکاتی خواهیم پرداخت، که اولین نکته‌ای که دیروز بحث شد این بود که ما اون دلیل اول با تقریری که خودمون داشتیم اون را قبول داریم، ولی فی الجمله دلیل اول این بود که ما در سیره مواردی داریم که اصلا نباید منتظر این بمانیم که احراز امضا بکنیم و با سکوت ظهور حالی درست بکنیم و امثال اینها، انتظار ظهور حالی و امثال اینها اصلا لازم نیست. کجا؟ اونجایی که سیره از یک استحکام و دامنه و گستره وسیعی برخوردار باشه از لحاظ کمی. از لحاظ کیفی هم اون سیره ریشه های عقلایی واضحی داشته باشه و همراه با ارتکازات عقلاییه باشه، که این شایبه ای نیست که در این عرض شود که مشی و سلوکی که عقلا دارن یا احوا و اغراض نامعتبر و بی حساب و کتاب دخالت داره. نه، یه مشی عقلایی جا افتاده ایست که هم گستره زیادی دارد، هم ریشه در ارتکاز و فهم سلیم عقلایی داره، شایبه این که از جهت شهوانی افتادن تو این مسئله، نمیدونم از جهت رقابت های بیجا افتادن در این مسئله، این شایبه ها نیست، ریشه در یه ارتکاز سالم و روشن عقلایی داره، نه از باب احواء نفسانی و مسائل ثانوی و غیر صحیح باشه، نه، رو طبع سلیم عقلایی به این سبک و سیاق و سلوک رسیدن. معامله میکند بر اساس اعتماد به ید، بر این مثلا اینطوره که ید رو ملاک بدونه، خب واقعا این یه چیزیست که شایبه درش نیست، یا اینکه معاتات انجام میدن و امثال اینها. کثیری از سیره ها واقعا از همین قبیله. عرض ما این بود در نکته اول که سیره های با این ویژگی تا ما ملاحظه بکنیم میگیم شارع هم همراه هست. البته مثل حرمت ظلم و قبح ظلم نیست که بگیم شارع نمیتواند خلاف این بگه، نه، اینجا برخلاف اون میتونه سخنی بگوید، ولی اگر سخنی داره میگه باید خیلی روشن و قاطع مثل یک سد بزرگ استوار بیاد جلوی این رو بگیره، جلوی سیره با این ویژگی ها بگیره. بنابراین ما عرضمون دیروز این بود، تأکیدم میکنیم که سیره هایی که از این دو ویژگی برخوردار باشند مشمول اون دلیل اولاً با تقریری که اشاره شد. دو ویژگی عمده اینه، ویژگی اول سیره جاریه مستمره که اختصاص به اینجا و اونجا و این سوق و اون سوق و این گروه و اون گروه نداره، هر جا نگاه بکنی میبینی عقلا رو این سبک عمل میکنن. این یک از لحاظ دامنه وسیع سیره و سبک عمل عقلا، دو هم این که این سبک ناشی از همون ارتکاز عقلایی است، وجه عقلایی واضحی داره. این دوتا ویژگی کمی و کیفی در هر سیره ای باشد، اون وقت مشمول این عرض ما میشه. کبرای قسم اینه، میگیم چطور در احکام عقل عملی داریم که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر. اینجا هم در یک سطح پایین تر گویا یه حکمی داره، حکم قطعی اینجا وجود داره که عقل این رو به طور قطع میفهمه که این جور سبک و سلوک ساری جاری عقلایی دارای ارتکازات ریشه دار، این فحص و این حرفا نمیخواد، حتما شارع همراشه. و اگر همراه نباشه با چنان ردعی را ما شاهد باشیم از شارع که حتما به ما برسه، یه موجی ایجاد کرده باشه که این سیره را متوقف کرده باشه. البته برخلاف اون حکم عقل که میگیم کل ما حکم بالعقل حکم به شر، که نمیتواند خلاف اون رو بگه، اینجا میگیم میتواند خلافش رو بگه، ولی این خلاف یه چیزیست که باید خیلی قاطع و قوی باشه. این یک مسئله که در این
احتمال زیاد چیست؟
بله بله بله. حالا ما بحث زیا و ورود و وصول احکام را و بیانات شارع را اینجا هم نوشتیم و در تتمه بحث مورد توجه قرار خواهیم داد در جلسات آینده، ولی اجمالا این را عرض بکنیم که این سیره های ساریه جاریه در سطح وسیع که دارای ریشه های عقلایی قوی است، اگر ردعی میخواست داشته باشه با چنان ردعی بکنه که واصلم بشه. به سر میگه گوشه کنار بگه این کافی نیست، باید ردع واصل وجود داشته باشه، و اگر نباشه میگه که قبول داره. این قید اینم در اینجا هست، لو اگر نمیخواست باز از اوی ردع قوی باشه که اون ردع قوی قطعا واصله حتی با فرض ضیاع روایات. حالا در بحث ضیاع روایات هم فعلا یک اشاره میکنم، تفصیلش بعد خواهیم داد مطرح کرد. در ضیاع روایات دو سه نظر و احتمال متصوره. یکی این که ضیاع روایات ما داریم به حدی که احکامی از دست رفته، یکی این که نه، ضیاع روایات داریم حتی ممکنه زیادم باشه، اما به اندازه‌ای که عرض شود که ادله اصلی را در احکام از دست ما گرفته باشه نیست، کثرت مستندات را کم کرده. شما الان هم وسائل رو ملاحظه بکنید در یه موضوعی در اون باب میرید 10 تا 20 تا روایت داره، اگر زیاد نبود عرض شود که شاید 40 تا بود، ولی ضرری به اصول قواعد و احکام و مباحث اصلی نزده. این یه نگاهه. بنابراین در زیاد یه نگاه اینه که این ضیاع به مسائل زیادی سرایت کرده و احکام زیادی رو از دست ما گرفته است. این نگاهه. یه نگاه اینه که احکام زیادی از دست ما نگرفته، ادله زیاد رو کم کرده، کاهش ادله به وجود آورده. خیلی این دوتا با هم فرق داره. البته قبل از اینم بعضی اصل زیاد را قبول ندارن. بخواهیم جامع‌تر سخن بگیم در باب ضایع شدن ادله، از دست رفتن ادله در طول زمان، به ویژه با توجه به اون عنادهایی که وجود داشته و فشارهایی که وارد کردن که نسبت به اصحاب بزرگ ما قصه ها میخونیم که اینا را زندان افکندن، محدود کردن، کتابشون رو سوزندن، خودشون برای حفظ کتاباشون اینا را پنهان کردن، مخفی کردن، بعد ضایع شد. از این قبیل شواهد ما داریم که نشون دهنده ضیاع روایاته. اما در این حال علی‌رغم اینکه این شواهد داریم، در نقطه مقابلش هم شواهدی وجود داره و سرجمع قصه این است که بعضی میگن که گرچه ضیاعهایی داشته ایم ولی به خاطر تحفظی که بر صیانت از روایات بود این ضیاع اصلا کثیر نیست، چیز مهمی نیست، که بخش مهمی از اخباری ها همین رو میگن که ما ضیاع ادله در یک سطح وسیعی که تولید یک نگرانی بکنه این قبول نداریم. این یک نظریه که ترجیح میده که اون تأکیداتی که بر حفظ روایات هست و تحفظی که وجود داشته هرچند به این سمت می آمدن بیشتر می شده. این جلوی تأثیر ضیاع را گرفت. لذا ما ضیاع سامان یافته وسیع و مؤثر در یک سطح وسیع نداریم. این نظریه. نظریه دوم اینه که چرا ضیاع وسیع بوده ولی این ضیاع وسیع احکام را از بین نبرده، معارف را از بین نبرده، بلکه موجب شده که ادله کثیره ما کاهش پیدا بکنه. بله مطلب باقیه، یعنی مطالب اعتقادی اخلاقی و فقهی ما علل اصول هرچه از ائمه صادر شده دست ما رسیده الا ما خرجه به دلیل. بله اگر ضیاع روایات نشده بود ما در هر یک از این ابواب و مسائل ادله بیشتری داشتیم، شاید تو جزئیات هم یه تغییری میکرد، اما اصل اینا محفوظه. این ضیاع کثرت را از ما گرفته، بخشی از ادله همینایی که مفادش الان وجود داره در این روایات از دست ما گرفته. اینم یک تلقیه. تلقیه سوم و نظریه سوم اینه که نه، این ضیاع هم کثیر بوده و هم دامنه اون اصل معارف و مسائل و مفادهای اعتقادی اخلاقی و فقهی را هم در بر گرفته. این یه نظریه سومه که وجود داره. این راجع به ضیاع ادله است. یه بحثی هم راجع به ضیاع قرائن داریم که اونم یه داستان دیگری است که در جای خود باید بحث بشه. و ما ترجیحمون اون نظریه دومه که ضیاع نه به اون حدی است که بگیم احکامی رو از دست ما بیرون برده به شکل وسیع، و نه اونم که بگیم حالا نه هیچ تأثیری نداره، مثلا ضیاعی انجام نشده. نه، ضیاع بوده، کثیره، ولی این که در این ضیاع نسبتاً زیاد احکام و مسائل زیادی از دست رفته باشه اینم ثابت نیست، بلکه شاید شواهدی بر خلافش هم باشه. یک امر بین الامرین که نظر دوم باشه شاید قابل قبول تر باشه. این همونیست که حالا من الان تر مسئله کردم، روش تعمل بکنید. اینجا نوشتیم بعد باید صحبت کنیم که حالا دو جور نظریه بر فرض سوم وجود داره که انشاءالله بعد بحث میکنیم. منتها میخوام بگیم که هرچه اونم بگیم که بعد صحبت خواهیم کرد، روی این مسئله فعلی ما سیره‌های مستمره ریشه در مرتکزات عقلایی داشته را نمیتواند محدود بکنه، برای اینکه حتما سیره‌های از این دست اگر چیزی وارد شده بود و حتی این موج ضیاعی هم را که بپذیریم باز اینو نمیتونه بگیره. این باسی یا بماند یا لااقل تو اذهان متشرع میرفت ارتکاز شرعی درست میکرد. این نکته مهمه که اینجا میخوایم بگیم اینه. حالا بقیهش را تفاصیل بعدی عرض میکنیم. بله
چیزی
هایی
که
فرمودید
اون سه دسته
فقط
برای احکام
فقهی اونها مد نظر؟ نه این بس اعتقادات و اخلاق و حوزه‌های دیگه هم میگیره. بله حوزه‌های دیگه هم میگیره و هر
چون مخالفت ها بیشتر برای شاید بشه که اعتقادی ها و مثلا اینا بیشتر
برعکس بعضی میگن که تو این چیزای فروع فقهی اونا خیلی اختلاف زیاد بوده است و اینها تو چیزای و حق اینه که همش هست دیگه تو همش محل اختلاف اونها بوده. بله
چیزی که توی کتب تاریخی نرفت که نقل حدیث و حدیث چیزی راه داد به جوری که قبل از عصر صادر علیه السلام اصلا کلا مردم احکامشو نمیدونستن.
بله بله بله
نماز مونده بود. بله. نماز درستی.
بله بله اون جریان عامه با ما فرق میکنه. جریان عامه واقعا کلیت بنیان حدیثشون یک سستی جدی داره برای اینکه منع حدیث بود و بعدها دیگه یه جوری اینا رو جمع جور کردند و درست کردند و اینها. ولی ما مبتلای به اون نیستیم به دلیل اینکه میگیم نقل چون قائل به عصمتیم و نقل ائمه در واقع نقل از رسول خداست و همه هم معتبره.
بخیر ما همین الان توی شیعه هم می‌بینیم از ائمه اولیه ما روایت چندانی نقل نشده.
بله
ما اون چه داریم از امام بابا امام صادق علیه السلام داریم.
بله
بله از ائمه قبلی با وجود این می‌دونیم که حتما روایت کسی صادر شده.
بله ولی این که این دو تا جواب داره. یکی این که اونقدر کثیر بوده است و ضایع شده ثابت نیست نسبت به اونها. ثانیاً حالا اگرم ثابت باشه چون ما باقرین و صادقین داریم و فضاهای باز بعدی پیدا شد و اهتمام به نقل و حفظ بود هر چی تو اونا بوده تو کلام اینها منعکس شده علل اصول اینا فرمودن در چی لازم بوده و از این جهت ترمیم میشه اون مشکل قبلی در روایات شیعه.
این چیزی که توی روایت داریم در عدیه داریم در امام زبان علیه السلام که میگن مجددن نماد در احکام کتابی یعنی یه سی احکام واقعا به دست ما نرسید تطهیر شده واقعا.
اون چند تا معنا داره. یکی معناش این است که لما اطله یعنی اونایی که به فعلیت نرسیده است ایشون بیان میکنه. این در روایاتی هم دلیل ما داریم که احکامی وجود داره که در سیر تدریجی بیان احکام نوبت به اونها نرسیده به دلیل اینکه به منصه فعلیت نرسیده. مال اون عصر ظهوره مثلا حالا از این قبیل چیزا یعنی احکامی است که مصالح و مفاسدی بود پیدا شد و اونها را مانع شد که به فعلیت برسن و رضا میمونه برای بعد. خب این که گفتیم ائمه مأمور نیستن که احکامی که فعلیت نرسیده بیان کنن از این جهت. یکی اینه. یکی هم این که اطله عملیست یعنی چیزایی که دیگه در عمل محقق کسی عمل نمی کنه ایشون احیا میکنه. ممکنه حالا یه مواردی هم باشه که زیاد شامل شده بهشون بیان میکنه ولی وسیع باشه بعیده خیلی ثابت شده نیست. بله
همین که میگم اطلاع بعیده بعید نیست که قبلا عمل میشده زمانی بعدا تعطیل صورت گرفته.
نه
جهل
شده اینجور چیزی نیست. بله
شما مرزون باشه جهل شده اما عمل
نشده. بله بله اون یکی از این دوسته بزنه ممکنه یه نوعش هم از این قبیل باشه ولی اینکه وسیع از این قبیل باشه ثابت نمیشه. نه البته ببینید این بحثی که من الان طرح کردم یه بحث بسیار گسترده است. یعنی داستان ضیاع روایات از دست رفتن روایات یک داستانی است که عرض کردم حالا این سه نظریه کلی در بابش وجود داره و برای دو طرف دعوا هم ادله زیادی اقامه شده. اونایی که میگن ضیاع کثیر داریم و اونایی که میگن نداریم. اونی هم که میگه ضیاع کثیر داریم حالا به چه جوری چه نتیجه ای داد. الان مثلا میگن که مدینة العلم مرحوم صدوق نیست که چند جلدم بود خب با یه شواهدی ممکنه کسی بگه که اگرم بود تغییر زیادی در اینا نمیداد، یعنی با وجود کتب عربه و مکملهای بعدی هم که اضافه شد، یعنی بوده است و تو مستدرک و جایی دیگه افزودن، اونا اگر میومد بنا بود که یک تغییر اساسی در این احکام اونا بشه، خیلی بعیده.
خود صدوق هم چندین کتاب،
به خصوص که خود صدوق چندین کتاب داره، یعنی بیشترین کتاب‌های حدیث رو خود صدوق داره. این که بگیم حالا یه چیزایی بردم اونجا که اصلاً دیگه تو این معانی الاخبار و عقاب الاعمال و من لا یعذر و کذا و کذا، این 23 جلد کتاب روایی که داره در هیچ کدام اینا نیست. این خیلی بعیده که کسانی تلاش میکردند که بگن ریاء روایات بنیان تشیع را مثل بنیان اهل سنت متزلزل میکنه، این با عمد ایجاد تزلزل در نظام اعتقادی و روایی شیعه هم کار شده رو این مسئله. شواهدی هم داره، حالا نمیخوام بگیم غیر منصفانه، شاهدی هم نداره، شواهد و ادله هم داره. این از این طرف برای اینکه بگیم ضیاء وسیع بوده است یک، و این ضیاء وسیع لطمه گسترده‌ای به معارف شیعه هم از اعتقادی اخلاقی و فقهی زده است. این دو تا حرفی است که وجود داره و روشم کار شده. منتها در نقطه مقابل ما رو هر دوش تأمل داریم، هم اینکه ضیاء وسیع باشه اولا، ثانیا اینکه این ضیاء وسیع لطمه وسیع به ضوابط و قواعد و احکام و اعتقادات زده باشه، مخصوصا رو این دومیش خیلی عنایته. و به این دلیل وجود ضیاء وسیع اولا و ایجاد لطمه وسیع به معارف ثانیا محل خدشه است. ولی اونی که الان این جای خودش، اونی که اینجا میخواییم بگیم این است که در سیره هایی که این دو ویژگی دارند، جاریه و ساریه و مستمره و گستردند، یک دو این که ریشه در ارتکازات و مساله و مفاسد و وجوه و عقلایی دارند، ثانیاً در سیره هایی با این دو ویژگی ما منتظر تأیید نباید باشیم، منتظر عدم رد معمولی و عادی هم نباید باشیم. اگر رد این قطع داریم، ردی راجبه سیرهی با این ویژگی ها داشت، باز چنان باشد که حتی ضیاء دامنه اون رو نگیره. این به زنگای عرض ما اینه، این حرفی که امروز میخواستم روش تأکید بکنیم اینه که اولا سیره هایی با این دو ویژگی محل بحث ماست که اشاره شد، ثانیاً در این سیره های با این ویژگی یه قاعده عقلی و عقلایی واضح داریم که منتظر چیزی نمیمونی، قبوله، و اگر بخواهد باید در یک سطح متناسب با این و به شکل وسیع و گسترده جلوی این سیره رو بگیره. وقتی که نباشه این اطمینان واضحه که برای اینکه قبوله و ردی در اون نیست. این نکته دوم. و نکته سوم اینه که در اینجا در عصور متأخره بعد از ائمه هم شبهه ضیاء در اینجا لطمه ای نمیزنه. این شبهه ضیاء ممکنه تو بحثای دیگه لطمه ای بزنه، ولی اینجا لطمه نمیزنه. چرا؟ برای اینکه این جور سیرهایی با این دامنه ردی میخواد که بماند، حالا یا به الفاظ خواب بماند یا اگر نه در عصر خودشون که وسیع رد کرده باشن میره تو ارتکاز متشرعه و یه جوری باقی میمون. این که هیچ اثر و نشانی نباشه، این نشونه که ردی در کار قطعا نیست. لوکان لبان، تا اینجا لوکان لبانه یه قطعی عقلایی محکم،
نیازه به امضا نداره یا این خودش
نه این بله نه امضا که باید باشه در همه جا باید شارع قبول بکنه کشف میکنیم که امضا هست بدون اینکه نیاز به اون سلسله مراتب و اون ریزکاری ها داشته باشیم این رو مستحضر با این سه تا عرض ما در اینجا امروز تکمیل و تکمیل بحث دیروز بود در سیرهایی با دو ویژگی که این قاعده عقلی محکم اینجا وجود داره که لوکان لبانه و از مصادیق بارز این قاعده است و این که ضیا هم به این به ساحت این استدلال لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. اینا همه مهمه برای اینکه پایه این استدلال به سیرهای قوی باید محکم بشه و عرض شد که این تا اینجا. اما بریم بحث بعدی.
یه تفکیکی بین سکوت در بحث اصول و فروع نمی‌کنید؟
نه.
روایتی داریم که میگه ما اصول رو میگیم فروع با خودت. سکوتشون هم خب
بله بله نه اون که فرو با خودتون اونجاییست که قاعده رو افو بلغود رو گفته احل الله البی رو فرموده عرض شود که یا در ربا حرم الربا رو فرموده و امثال این حکم کسی رو شک رو گفته چی گفته وقت تفریحات انجام میدی اون ربط به اینجا نداره فقط اونی که ربط به اینجا داره اینه که این سیره را سیرهای اینجوری رو که با این دو ویژگی حالا این نکتهش البته گفتنش خوبه که در کفایه و جاهای دیگه هم بود که سیرهایی با این استحکام را با صرف مطلقی نمیدونم چیزی نمیشه ردش کرد رد اینا رد قوی که میگیم باید باشه یعنی باید به صراحت باشه ولذا رد سیرهای جاریه دارای ارتکازات عقلاییه باید چنان قوتی داشته باشه که بتواند جلو اون رو بگیره همونطور که در تعابیر مرحوم صاحب کفایان هم بود و حتی با عمومات و اطلاقات هم جلو اون رو نمیشه گرفت مگر اینکه حالا عموم و اطلاقی باشه که نکته‌ای درش باشه که معلومه که ناظر به اینه این در این جهت خب در این بخش اول این نکته دیگر هم رو بیفزاییم ما نیازی به این در چاله اون شبهات دیگری هم که اشاره خواهم کرد نمیافتیم اون شبهه اینه که امام سکوت کرد شاید تحت تأثیر تقیه بود شاید تحت تأثیر نمیدونم کذا و کذا بود این هم یه نکته دیگه است که باید اضافه کرد که اگر کسی بگوید که این که از امام چیزی نقل نشده به خاطر اینکه یک مفسده‌ای در کار بوده یا به خاطر این است که تقیه‌ای در کار بوده اینا هم اینجا قطعا جاش نیست برای اینکه یه سیره با این استحکام و قوتی که کل زندگی بشر رو داره میگیره و مستمر هم هست و ریشه در ارتکازات عقلایی داره عرض شود که اگر شارع اون رو نمیخواد این باید بگیم یک تقیه مستمرهی بوده است یک تقیه مستمرهی بوده یا یک مفسده ساریه و جاریه بوده که جلوی حکم میگیره خب اگر در این حد یک تقیه یا چیزی باشه این جلوی فعلیت حکم رو میگیره یک سیره این هم نکته بعدی است که دقت بفرمایید ما در اون سیره‌های عادی و متعارف یه گیری داریم که میگیم شاید نگفته است به خاطر یک ضرری بوده که متوجه میشده یا به خاطر عرض شود که تقیه‌ای بوده که وجود داشته یا به خاطر یک مفسده دیگری بوده که امام ائمه موضعی قباله این نگرفتند این شبه هم در اینجا پاسخ روشنی داره برای اینکه یک سیره جاریه ساریه گسترده عقلایی اینجور بگیم که در طول زمان کل ائمه چون فرض اینه که سیره ساریه جاریه دیگه در عمود زمان هست بگیم در طول 250 سال نسبت به این همه تقیه داشتن در همه زمانهای مفسده‌ای بوده جلوی اعلام موضع مخالف رو گرفته، این دیگه خیلی بعیده. و اگر واقعا یه تقیه یا مفسده بوده که 200-300 سال ادامه داشته و هیچ راهی هم برای اعلام موضع نبوده، این اصلا تو اصل فعلیت حکم دخالت میکنه. یه چیزی که اینجور با موانع اینجوری مقابل باشه و هیچ نشانی از مخالفت وجود نداشته باشه، این نشون میده که فعلیت نداره. بله ممکنه در واقع مطلوبشون باشه، این میره زمان امام زمان که بشه. بنابراین این احتمال نکته دیگه در این سیرای اول اینه که احتمال تقیه، احتمال مفسده مزاحم و یا مصلحت قوی در عدم اعلام موضع، اینا اینجا منتفیه، اینا منتفیه. پس ملاحظه میکنید در سیره های قوی و دارای ارتکاز، نه زیاد شبهه زیاد به ساحت اون لطمه وارد میکنه، نه شبهه احتمال تقیه و وجود یک مصلحت مزاحم یا مفسده ای در اعلام، اینا دیگه احتمالش در حد صفره. حالا کسی خیلی خوشبینانه اقدام بکنه میگه قد و الا حالا اطمینانه. این مجموعه نکاتی است که در سیره‌های مستمره مرتکزه باید بهش توجه داشت که اصول عرایض ما و نکات ما این چند تا مطلب شد. یکی این که در اینجا ما یه قاعده عقلی و عقلایی داریم که شارع اگه بخواد با در سطح وسیع بگه و نگفته و ما قطع داریم که نیست. این یک. دو این که ضیاع به اون لطمه نمیزنه حتی اگر باشه. سه این که احتمالات تقیه و مصلحت مزاحمه و مفسده‌ای در اعلام موضع مخالف، اینا منتفی بلا وجه الاطمینان بل القطع. پس اینا معتبره.
اگه ما روایات طبیعی رو تحلیل محتوا کنیم، شاید خیلی از موضوعات نبودن، موضوعات محدود بودن. مثلا مشروعیت حکومت جور، خراج، یه سری موضوعات محدود بودن خود روایت طبیعی.
بله حالا بحث طبیعی بحث مفصلیه، درسته. اصل عدم تقیه است، منتها گیر ما اینه که وقتی میخوایم بگیم اصل عدم تقیه را از سیره عقلا بگیریم، میگه سیره را با سیره داری درست میکنی. ما میگیم این چیز قطعی اطمینانی است با این تقریب هایی که گفتیم و این شبه ها ساحت سیره مستمره عقلایی را در بر نمیگیرد. صلی الله علی محمد.